ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. 6 نفر در اسرائیل در ارتباط با قتل نوجوان فلسطینی بازداشت شدند. رئیس مجلس در مورد درخواست شماری از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم جلسه 3 جانبه برگزار می کند. و مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی امروز در وین ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی اسرائیل 6 نفر را در ارتباط با ربایش و قتل محمد ابوخضر نوجوان 16 ساله فلسطینی بازداشت کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خضر نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس گزارش داده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تلاش برای عدم مطرح شدن استیضاح وزیر علوم روز دوشنبه جلسه 3 جانبه برگزار خواهد کرد. قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش به خبرگزاری مهر گفته است که آقای لاریجانی معتقد است اگر توافقی میان استیضاح کنندگان و وزیر علوم صورت بگیرد بهتر از استیضاح است. پیش از این گزارش شده بود که استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حدود 60 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. 5 روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی امروز یکشنبه در وین برگزار می شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که دیدارهای کارشناسان در جریان است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس ادامه رایزنی های عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون قرار است عصر امروز از سر گرفته شود. سفارت ایران در عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌ها در مورد اعزام هیئتی از تهران به ریاض برای گفتگو در مورد بحران عراق را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا در این بیانیه تاکید شده است که تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت در عراق موضوعی داخلی و مربوط به مردم این کشور است. شماری از رسانه‌های غربی روز جمعه گزارش داده بودند که ایران هیئتی را برای مذاکره درباره مسائل عراق به عربستان سعودی فرستاده است. در همین حال به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خواستار همکاری ایران و عربستان برای مبارزه با افراطی‌گری در منطقه شده است. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل دنیای عرب و خاورمیانه در لندن پرسیده است که آیا سر برآوردن جنبش داعش میتواند به نزدیکی ایران و عربستان کمک کند؟ علیرضا نوری‌زاده:
به نظر من بهترین زمینه برای اینکه دو کشور رفع اختلاف بکنن الان به وجود آمده، بلکه خطر مشترکی است. فقط متوجه عراق و کشورهای مجاورش نیست، متوجه جمهوری اسلامی هم هست. در این حال این نکته رو باید بهش توجه داشت. در طول چند سال گذشته روابط نه چندان دوستانه ایران و عربستان سعودی باعث شده بحران‌های متعددی در منطقه از حتی اون ابعاد مقبولش خارج بشه. الان یمن رو نگاه کنیم و تلاشی که کشورهای حاشیه خلیج فارس کردن برای برکناری علی صالح و آمدن رئیس جمهوری جدید و دولت جدید، این تلاش عملاً با خرابکاری‌های حوثی‌ها از یک طرف و جبهه جنوب کمونیست‌های سابق که هر دو مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند دوچار مشکل شد. لبنان رو نگاه کنیم، هنوز قادر نیست رئیس جمهوری تعیین بکنه به خاطر حزب الله و میشل اون که به هر حال هر دو مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. باز نگاهی بکنیم به سوریه، اینها رو باید کنار هم چید و بررسی کرد که آیا واقعا به نفع دو کشوره که این همه از هم دور باشن، یا الان زمان آن است که در برابر خطر بزرگتر هماهنگی بیشتری داشته باشند و تلاش کنند روابط به دوران طلایی آقای خاتمی بازگردد.
آقای نوری‌زاده، شما اشاره کردیم به دوران طلایی. عواملی که مانع بهبود روابط دو کشور میشن چی هستن و چرا این روابط اصولا به اینجا کشیده شد؟
ببینید، مشکل اساسی اینه که عده‌ای در کنار رهبر جمهوری اسلامی به او چنین وانمود کردند که هر مشکلی در منطقه باهاش روبرو هستن سعودی‌ها پشتشن. برای نمونه مدت‌ها تبلیغ می‌کردن سعودی‌ها از داعش حمایت می‌کنن یا در سوریه از داعش حمایت می‌کنن، در حالی که سعودی‌ها زودتر از تمام کشورهای منطقه داعش رو در صدر گروه‌های تروریستی قرار دادن و عملاً باهاش درگیر شدن و جوانان سعودی رو که می‌خواستن برن به داعش بپیوندن یا به گروه‌های تندروی دیگر یا جبهه نصرت، اینها رو دستگیر می‌کردن و باهاشون مبارزه می‌کردن. بنابراین این اندیشه باید از ذهن رهبر جمهوری اسلامی بیرون بیاد.
ولی آقای نوری‌زاده، این روابط در حال دو طرفه است. تنها ایران نمیتونه در به وجود اومدن این شرایط و این روابط نقش داشته باشه. نقش عربستان چی بوده؟
از طرف سعودی ها آنچه در عراق رخ داد بعد از خروج آمریکایی ها، از نگاه سعودی ها تقدیم عراق در سینه طلا به جمهوری اسلامی بود و در اون مورد اونا بسیار ناراحتن و تحمل یک دولت شیعه رو در مرزهای شمالی خودشون ندارن و بر این باورن که حق سنی ها در اونجا خورده شده. اینم یه عاملی است که اعتمادی به جمهوری اسلامی نکنن. سعودی ها متهم میکردن سپاه قدس و نیروهای تندرو مذهبی رو به این که تلاش میکنن تا شیعیان رو به آشوب بکشانن. دو طرف در واقع در ارزیابی مواضع یکدیگر نگاه منفی داشتن.
آقای نوری‌زاده، پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری امید می‌رفت که روابط دو کشور بهتر بشه، اما عملاً تا به حال نشانه‌هایی از بهبودی دیده نمی‌شه. چرا؟
آقای روحانی وقتی انتخاب شد به ریاست جمهوری اظهار کرده بود یا چنین تلویحاً گفته بود که علاقه‌مند به عربستان سفر بکنه. اشتیاق چندانی از جانب سعودی ها نشان داده نشد. یا وقتی آقای سعود الفیصل آقای ظریف رو دعوت کرد، به این بهانه که دعوت رسمی هنوز نرسیده، آقای ظریف پاسخ مثبت نداد. اینه که نگاه منفی دو طرف به یکدیگر عامل اصلی بوده که تلاش‌هایی هم که در این زمینه شده، مثل تلاش‌های آقای هاشمی رفسنجانی، چندان به جای مثبتی نرسیده، یا از اون طرف تلاش‌های سعود الفیصل وزیر خارجه.
گفتگو همکاران فریدون زرنگار رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. یادآوری میکنم که همواره میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما خصوصا درباره اخبار و مسائل روز در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
گروهک‌های داعش و شبه تروریستی در منطقه ساخته خود جمهوری اسلامی. با این کار جمهوری اسلامی خیلی زود رابطه‌شو می‌خواد به آمریکا نزدیک کنه و در همین زمینه مبارزه با تروریست رابطه‌شو داره با آمریکا قوی می‌کنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
از زمانی که همه جا دارن خودشون و بعضی از افراد امام معرفی میکنن یا رهبر، چه فرقی میکنه ابوبکر بغدادی هم امام باشه یا رهبر؟
میخوام بگم این مسئولین ما از این طرف میگن که در عراق نباید دخالت کسی بکنه، ولی از این طرف نیرو میفرستن، تجهیزات میفرستن، هواپیما میفرستن. اون تو سوریه شون، این هم تو عراق شون. فردا دوباره شهید میارن. این شهید کجا بوده؟ این هم تو عراق شهید شده. این هم پاره رژیم جمهوری اسلامی. از اون بعد هم میخوان با آمریکا و کشورهای پنج به اضافه یک میخوان کارشون رو روبرو بکنن، صلح بکنن. حالا تو سانتریفیوژش بوندنه. آخه این چه برنامه که شما دارین؟ سانتریفیوژ برای چی میخونین؟ برای چی میخونین غنی خازی را ادامه بدین؟ به خاطر چی؟ شما که یه نیروگاه دارین، اون نیروگاه هم روسیه داره تامین سوختشو میکنه.
ما ببینیم داعشی ها این همه هزینه جنگ و این همه سلاح ها رو از کجا میارن و چه ببنه و چه مردم بیکنه ها میسوشن؟ کدوم دوی که ما از اسلام بازیم؟ چرا نهید کسی هستیم؟ قابلن آدم میمونه با اون صحنه های فجیه که دیدیم جوان های مردم خامونه تیر بارون میخورن. یادونه بچه خانواده بود 11 تا کشته داره. یعنی چطوری بخواه این بوری از اسلام بردن؟
جمهوری اسلامی از یک سو نگران، از یک سو خوشحال. از این جهت ناشاد نیست برای اینکه اتکای مردم شیعه عراق و عرض کنم که سوریه به ایران بیشتر میشه، چون وقتی درمانده میشن میبینن تنها کسی که بهشون ممکنه کمک کنه ایرانه. از سوی دیگه باعث نگرانی ایران میشه، چرا؟ چون افراد در صورت پیروزیشون، افراد به قول اونها وهابی و گروه های تکفیری به مرزاشون نزدیک میشن و تسلطشو بر کل عراق از دست میده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هجره و 10 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. به دنبال دستگیری یک مأمور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان، هفته‌نامه بیلدم زونتاگ چاپ یک شنبه نوشت که این مأمور با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم همکاری داشته. رئیس جمهوری آلمان هم در اولین واکنش خود گفته احتمال دارد این ماجرای جاسوسی بر روابط میان آلمان و آمریکا سایه بیاندازد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
این مأمور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان که روز چهارشنبه هفته پیش دستگیر و بازداشت شده، در خرداد ماه امسال با ارسال ایمیلی به سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ پیشنهاد ارائه اسناد محرمانه ای را مطرح می کند. این ایمیل پیش از آن که به سرکنسولگری روسیه برسد به دست سرویس اطلاعاتی آلمان می افتد. به این ترتیب به نوشته هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ، این مأمور 31 ساله اطلاعاتی به دام می افتد. او در جریان بازجویی میپذیرد، چون این تماسی با سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ برقرار کرده و تا فاش میکند با آمریکایی ها هم همکاری دارد. به نوشته این هفته‌نامه، این مأمور اطلاعاتی آلمان میگوید 2 سال پیش ایمیلی به سفارت آمریکا در برلین ارسال کرده و سپس در شهر زارتسبورگ در اتریش با آمریکایی ها دیداری داشته و آنها حتی 10,000 یورو پول نقد و همچنین یک شماره تلفن در نیویورک هم برای تماس در موارد ضروری در اختیارش گذاشتند. بیلدم زونتاگ در ادامه این گزارش می‌افزاید سازمان اطلاعاتی آلمان پس از بررسی این شماره تلفن در می‌یابد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در پس این ماجرا است. این جاسوس دو جانبه به گفته خود هفته یک بار اسناد محرمانه ای را به آمریکا ارسال می کرده و در مجموع 25,000 یورو به عنوان دستمزد تاکنون دریافت کرده. آخرین مأموریت او فرستادن 218 صفحه از اسناد محرمانه کمیسیون ویژه‌ای در مجلس آلمان است که به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در آلمان رسیدگی می‌کند. دولت آلمان تاکنون نسبت به این ماجرای جاسوسی واکنش رسمی از خود نشان نداده، ولی با این حال همه احزاب این کشور خواهان روشنگری و رسیدگی سریع به این ماجرا شدند. یوآخیم گاوک رئیس جمهور آلمان هم در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون کشورش گفته اگر روشن شود مأمور دستگاه اطلاعاتی آلمان برای سرویس‌های اطلاعاتی و مخفی آمریکا جاسوسی می‌کرده، این ماجرا می‌تواند بازی با دوستی و همپیمانی میان دو کشور تلقی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش شهرام میریان کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. این بخش رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. در پی عملیات ارتش اوکراین و بیرون راندن جدایی طلبان طرفدار روسیه از شهر سلوویانسک، پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور این رویداد را نقطه عطفی در جنگ علیه شورشیان خواند. با این حال آقای پروشنکو امروز یکشنبه در نطق تلویزیونیش افزود که باز پسگیری سلوویانسک پیروزی کامل در برابر شورشیان نیست و عملیات ارتش برای آزادسازی مناطق دونتسک و لوهانسک نیز ادامه خواهد یافت. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش. یادآوری میکنم که اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید، بخونید یا بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. اگر اما مشکل فیلترینگ رو به رو هستید و میخواید نرم افزار فیلتر شکن سایفون 3 رو دریافت کنید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com.